بسم الله الرحمن الرحیم. رسول مکرم اسلام جامعه رو در باب ولایت به خانواده تشبیه فرمودن و البته این تشبیه در کلمات امامان معصوم ما هم تکرار شده. وقتی حضرت می‌فرمایند انا و علیون ابوا هذه الامه، من و علی دو پدران این امت هستیم، یا امام رضا علیه السلام می‌فرماید امام مانند مادر است نسبت به طفل شیرخوار، یا در عبارت دیگری امام رضا می‌فرماید امام مانند برادر مهربان و دلسوز است. مدام می‌بینید از کلماتی که مربوط میشه به خانواده برای تبیین مفهوم ولایت استفاده میشه. در آیات کریمه قرآن هم چهار مرتبه خداوند متعال در قرآن بعد از دعوت به توحید و پرهیز دادن از شرک بلا فاصله فرمودن و بالوالدین احسانا، ای مردم شرک برای خدا قائل نشید و به پدر و مادر خودتون احسان کنید. این موجب تعجب همه مفسرین شده، موجب توجه همه متفکرین در قرآن شده که چرا مسئله بالوالدین احسانا بلا فاصله بعد از نهی از شرک مطرح شده. وقت روایت امام صادق علیه السلام هست و بسیاری از بحثها که در این زمینه موجوده که فرمودن اصلا تأویل این آیات کریمه که و بالوالدین احسانا رو سفارش می‌فرماید بعد از توصیه به توحید و نهی از شرک، معناش همین ولایت اهل بیت عصمت و طهارته. اصلا در قرآن می‌فرماید و بالوالدین احسانا، منظور اهل بیتن. ببینید هم در کلام پیامبر گرامی اسلام، هم در کلام ائمه هدا و هم در کلام قرآن کریم این آمده است که شباهتی بین خانواده و جامعه وجود داره از حیث ولایت. خیلی سریع من نتیجه گیری کنم، خانواده وقتی شباهت داشت با جامعه در امر ولایت، اون وقت اینجا بحث‌های تربیتی خانواده فوق‌العاده به صورت حساس رخ نشون میده. من به مادرهای محترم عرض می‌کنم که اگر پدر در خانه ابهت نداشته باشه، محترم نباشه، بچه‌ها بد بار میان. در مذهبی ترین خانواده ها بچه ها بیدین خواهند شد، چون دختر و پسر نیاز داره یه پدر مقتدر بالای سر خودش داشته باشه، نه اینکه پدر مقتدر پدری است که زور بگه. نه، اگر پدری مقتدر بود دیگه نیازی نداره زور بگه، کافیه بگه من دوست ندارم فلان رفتار بد از بچه هام سر بزنه، بچه ها پرهیز خواهند کرد. پدر نباید دعوا تو خونه راه بندازه. چرا دعوا را بندازه؟ یه کوچولو اخم میکنه بدون اینکه تا حالا کسی رو کتک زده باشه، بدون اینکه داد کشیده باشه. یه ذره قهر پدر بچه ها رو خوب تربیت خواهد کرد. این یک خانواده ایدئاله. پدر در خانه اقتدار داشته باشد، محترم باشد، بچه ها خوب بار میان. از طرف دیگه مادر اگر در خانه محبوب باشه، به پدران ارجمند عرض میکنم، به مردان نازنین عرض میکنم، به مادر بچه ها جلوی بچه ها محبت کنید، با رحمت و شفقت با مادر در خانه برخورد کنید. بچه ها این صحنه رو ببینن که اگر امام رضا روزی فرمود امام مانند مادر است، همون جوری که دلشون نمیاد تربیت شدن تو خونه، که دل مادر رو بشکنن، همونجور این فرزند دلش نمیاد دل امام زمانش رو بشکنه. تربیت ولایی در خانه صورت میگیره. مادر محبوب، پدر محترم، مادری که بچه ها دلشون نمیاد دل مادر رو بشکنن، و پدری که بچه ها حیا میکنن بخوان به او جسارت ببرزند و حرفش رو قبول نکنن. خانواده خوب خانواده ایست که وقتی مامان گفت دوست ندارم بچه ها یه همچی وضعیتی داشته باشید، بچه ها پنهانکاری نکنن. بچه ها یه وقت دور از چشم پدر و مادر به سوی معصیت، به سوی رفتارهای ناشایست نرن. وقتی که پدر فرمود بچه ها من واقعا دوست ندارم، اجازه نمیدم، ابهت پدر مانع هوسبازی بچه ها بشه تو خونه، حتی تا برسن به دوران جوانی. این یک خانواده ایدئاله. ابلیس اگر بخواد بچه های یک خانه رو نابود بکنه، پدر و مادر رو به دعوا و جنگ وادار میکنه. حرمت پدر به وسیله مادر حفظ نمیشه، حرمت مادر به وسیله پدر حفظ نمیشه، بچه ها خراب از آب در میان. بهانه های مختلفی ابلیس جور میکنه برای این دعوا و مرافع ها. این مادران ارجمند هستن که هر چی سختی هم میکشن، ابهت پدر رو باید پیش بچه ها حفظ کنن تا بچه خراب از آب در نیاد. شده تو بعضی از جلسات مشاوره من خدمت اون مادر محترم گفتم شما اگر بنا باشه دعواهای خودت رو با همسر خودت، آقاتون رفتار بدی داره، جلوی بچه ها پدر رو تحقیر کنی، بچه ها خراب از آب در میان. دخترات دیگه حجاب بر نمی دارن، پسرات دیگه نمیتونن تحمل بکنن خانه رو. فکر بچه های خودت باش، بالاخره این گیریست که افتادی. یا حتی پدران محترم، اگر پدران در اثر بدرفتاری ها یا مثلا بدزبانی هایی که از مادر میبینن توی خونه، کج خلقی بکنن جلو بچه ها، مرد باید مواظب باشه دل زن رو نشکنه، زن باید مواظب باشه غرور مرد رو نشکنه. زن باید غرور مرد رو نشکنه، مرد باید دل زن رو نشکنه. بچه ها اگر یه همچی صحنه ای رو ببینن، این بچه ها خود به خود ولایت مدار بار میان. چون که صد آمد نود هم پیش ماست، نمازش هم درست میشه، درسش هم درست میشه، اخلاقش هم درست میشه و خیلی از اتفاقات خوب دیگه هم خواهد افتاد. پس فردا در زندگی مشترک جدیدی که فرزندان شما خانواده تشکیل میدن، اونجا هم موفق خواهند بود. اگر خواستید دخترتون رو شوهر بدید، به پسری اجازه بدید بیاد خواستگاری دختر شما، که پدرش جلو چشم این پسر به مادر احترام گذاشته، دلشو نشکسته، وقتی این پسر خوبی میشه، دل دختر شما رو نخواهد شکست. و اگر خواستید دختری برای پسرتون بگیرید، یادتون باشه دختر از خانواده‌ای بگیرید برای پسرتون که مادر جلو چشم این دختر به پدر بی احترامی نکرده باشه. این دختر اون وقت بلده به پسر شما احترام بگذاره. بالاخره آدم باید به یه چیزی مقید باشه، این مقیدات انسان رو رشد میدن، نگه میدارن خانواده رو از متلاشی شدن، بلکه خانواده متعالی به ما ارائه خواهند کرد. امام رضا علیه السلام میفرماید امام مانند برادر بزرگ است. قدیم اینطور بود که وقتی، حالا الان هم انشالله باشه، برادر بزرگتر میومد، یه وضعیتی بود که بچه های کوچکتر جلو پاش بلند میشدن، حرمت او رو حفظ میکردن. در روایات ما هست در غیاب پدر برادر بزرگتر هرچی امر بکنه امر پدره. خانواده های سنتی الان مراجعه کنید میبینن برادر بزرگی که اومد حکم پدر رو داره. این مطلب رو ما ها باید توجه کنیم. اجازه ندیم اگر فیلمی در یک فیلم سینمایی یا نمایشی یا سریالی داره جلوی چشم ما به یه پدری توسط فرزندان یا توسط همسر او جلوی چشم بقیه بی احترامی میشه، پیچ تلویزیون رو خاموش کنیم. اگر میبینیم اثر سوء داره توی خانواده، چه ضرورتی داره ما یه همچه صحنه‌هایی رو ببینیم؟ بی حرمت شدن پدر چه ضرورتی داره دیده بشه؟ خاموش کنیم، نگیم صحنه حرام نداره. از این حرام بالاتر چی؟ حرام فقهی که نباید باشه، فقط اخلاق چی میشه پس؟ البته در تلویزیون ما معمولا اینجوری نیست که نسبت به خانومها بدرفتاری بشه، به دلیل مقیدات دینی و اون حیا و حجابی که بالاخره هست. معمولا ما ندیدیم که دل خانومی شکسته بشه، خانومی تحقیر بشه. الحمدلله این بعد ماجرا یه مقدار هست، ما باید وجوه مثبت رو بگیم، ولی از اون طرف بیدقتی هایی صورت میگیره. ما نباید اجازه بدیم یه همچی غذاهای مخربی تو خانه ما بیاد، بچه های ما یاد بگیرن. پس میشه به بابای همچی حرفایی زد؟ میشه سر بابا داد زد؟ اصلا چرا باید یاد بگیره آدم سر بابا داد زدن و داستان رو یه جور دیگه طراحی بکنن؟ این مطلبی که ما با همدیگه داریم صحبت میکنیم موضوعش این خواهد بود. برای تربیت ولایی تربیت رو باید از خانه آغاز بکنیم. برای اینکه بچه های شما ولایت مدار بار بیان در مقابل امیر المؤمنین علی علیه السلام، در مقابل امام زمان و نایبش، ولایت مداری در جانشون قرار بگیره، این کار باید از خانه شروع بشه. بعضی از اوقات مادر پنهانکاری بکنه جلوی بچه ها نسبت به پدر، خب این بچه رو من در اوج ولایت مداری هیچ وقت دیگه نمیتونم تربیت کنم. همین رفتار رو با امام زمان علیه السلام خواهد داشت، زیرابی میره، آب زیر کاه خواهد بود، پنهان از امام زمانش میخواد خطا بکنه. هر جوری بچه تو خونه تربیت بشه. گاهی از اوقات ما ده ها جلسه درباره ولایت سخن میگیم، بعد نمیگیم که حالا این ولایت مداری چجوری ممکنه رخ بده در دل یک انسان. به واسطه پدر و مادر در خانه، نمایشش رو پدر و مادر جلوی چشم بچه انجام میدن. نقش ویژه‌ای حرمت پدر دارد و نقش خاصی محبوبیت مادر. اینا رو باید مراعات بکنه انسان. پدر میخواد جلوی بچه ها یه کلمه توهین آمیز که دل مادر بشکنه به مادر بگه. حالا نگو، جلو بچه ها نگو، این بچه بخواد پس فردا از امام رضا بشنوه امام مانند مادر است، مادر رو که تو زدی خوردش کردی، حرمتی دیگه برای مادر باقی نمونده. یا از اون طرف مادر میخواد جلو بچه ها یه دادی، یه بی احترامی، یه عدم اطاعتی از پدر داشته باشه، نکن این کار رو. پس فردا امام رضا، رسول خدا میخواد بفرماید من مانند پدر شما هستم. پدر حرمت نداره، وقتی حرمت نداشت چه خواهیم کرد؟ این مطلبی که ما اینقدر ساده و مختصر و بسیار کلیدی، قرار ما روز قیامت برای این که قیامت نه، خیلی ممکنه دور باشه برای ما، از قیامت نزدیکتر انشاءالله برای ما ظهور مولامون آقا امام زمان علیه السلام، قرار ما بعد از فرج حضرت ببینید آیا کلیدی ترین اصل برای تربیت ولایی یک جامعه شیعی همین مطلب هست یا نه، و کدام مطلب از این حساس تره. در کنار این مطلب یه مطلب دیگه خیلی حساس باشه، لقمه حلال. در کنار این مطلب یه مطلب دیگه خیلی حساس بخوایم قرار بدیم، پاکزاد بودن، که حالا اون دیگه از جامعه ما خارجه. بچه‌ای که فرزند نامشروع یک ارتباطی باشه اون رو به سادگی نمیشه ولایت مدار کرد. لقمه حرام خورده باشه، لقمه حرام خور باشه، نمیشه راحت ولایت مدارش کرد. بعد از اون طرف در کنار این دوتا موضوع بسیار کلیدی، میبینید همین مسئله حرمت پدر را حفظ کردن و با مادر مهربانانه برخورد کردن در تربیت ولایی فرزندان نقش کلیدی ایفا می کند. من میخوام به این مطلب یه قسمت دیگری اضافه کنم تا ترجمه آیه الیوم یأس الذین کفروا من دینکم یه مقدار واضح‌تر بشه. به این آیه شریف انشاءالله به محضرش برسیم. این مطلبی که ما الان با هم دیگه گفتیم مطلبی است که صهیونیستا خیلی خوب بلدن، از حفظن. بیش از 100 سال قبل نشستن با هم تصمیم گرفتن ما چگونه جهان مسیحیت و جهان مسلمان‌ها رو خرابشون کنیم. تصمیم گرفتن، گفتن حرمت پدر رو بشکنیم. چجوری این کار رو کردن؟ با مساوی کردن حقوق زن و مرد، با بیرحم کردن مردان در اثر شهوترانی نسبت به زنان، نظام خانواده رو از هم پاشیدن. شما دیگه حق ندارید تعجب بکنید بگید چرا 5 میلیون نفر صهیونیست بر 1 میلیارد مسیحی متمدن و پیشرفته اروپایی و آمریکایی داره حکومت میکنه و البته جاهای دیگه. حداقل من یه آمار 1 میلیاردی گفتم. شما حق ندارید این سوال رو بکنید. برای چی؟ برای اینکه جامعه‌ای که خانوادهش از هم متلاشی شد سرپرست خوب پیدا نخواهد کرد. سرپرست این جامعه یقیناً تواقیت خواهند بود. سرپرستان این جوامع عقب مانده انسانی یعنی جوامعی مثل اروپا و آمریکا صهیونیستا شدن. مهمترین کاری که اینا تو فیلم‌هاشون انجام میدن این است که هسته خانواده رو از هم بپاشن، گاهی مستقیم گاهی غیر مستقیم. بی‌حجابی و بی‌بندوباری و شهوترانی و هرزگی رو اگر تبلیغ میکنن برای اینکه مردها نگاه کنن نسبت به زنها دلزده شن، نسبت به همسرشون دلزده بشن، دیگه به زنشون نگاه نکنن، یه دفعه عصبانی بشن، یه کشیده هم تو گوش خانمشون بزنن. مردی که چشم چران شد این اتفاق براش میفته. بعد نتیجهش چی میشه؟ چرا صهیونیستا دنبال اینن؟ جامعه‌ای که مردانش بیرحم بودن و زنانش بیادب شدن، بچه ها دیگه تو خانه قرار ندارن، خانواده ها از هم متلاشی. وقت شما همینجور نگاه میکنید تعجب میکنید چجوری بر جوامع پیشرفته‌ای مثلا فرانسه و آلمان و بفرمایید انگلستان و حتی آمریکا با این همه تکنولوژی ادعای پیشرفت دارن، چرا 5 میلیون نفر صهیونیسم حکومت میکنن و باید خفقان بگیرن مردم؟ چرا اکثر ثروت ممالک غربی در اختیار مشتی صهیونیسته و مردم اعتراض نمیکنن؟ دیگه مردمی باقی نمونده عزیز من. چرا نخبگان جوامع اروپایی علیه صهیونیست‌ها قیام نمی‌کنن؟ نخبه‌ای نمونده. نخبه‌ها همه زهرشون گرفته شده، ارزه ندارن. جامعه با خانواده قوام پیدا می‌کنه. اونم چه خانواده‌ای؟ نه خانواده رفاقتی هر دقیقه در آستانه طلاق باشن. عمری توی غرب با همدیگه زندگی می‌کنن، 2-3 تا بچه هم دارن، میگن هنوز تصمیم نگرفتیم ازدواج کنیم. وحشت دارن از ازدواج. این بلا رو سر اونها آوردن، خانواده رو نابود کردن، بر اونها ولایت پیدا کردن. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. کسانی که کافر میشن اولیاءشون سرپرستانشون طاغوت میشن. طاغوت یعنی طغیانگر، به حدود الهی و حقوق مردم تجاوز میکنن. بعد اون تواقید کافران را از نور به ظلمت میبرند. چیز عجیبیه. در آیت الکرسی آیه 3 شما این رو میخونید، خیلی حرف عجیبیه. کافران خودشون به ظلمت نمیرن، اولیاءهم و طاغوت، بعد طاغوت اینا رو یخرجونه و منن نور الی الظلمات. این فساد و هرزگی کاریست که برای از هم پاشیده شدن خانواده است. اگر کسی خواست درس اخلاقی برای خودش جایی بره از صاحب نفسی بگیره، بگه آقا من در بین تمام موضوعات اخلاقی مهمترین موضوع و تنها موضوعی که میخوام تحقیق کنم و مطالعه کنم و خودسازی کنم اخلاق خانواده است. بدونم چجوری تو خانواده باید عمل بکنم. زن و مرد، بچه ها باید با محبت جرأت نکنن جلوی بابا پاشونو دراز بکنن، با محبت از صمیم دل، دلشون نیاد به مامان بی احترامی کنن، با محبت از صمیم دل، باشه مامان جون، باشه چشم، مامان تو فقط نگران نباش، تو قصه نخوری، یا من چشم حرف تو گوش میکنم، از صمیم دل. آیا میشه بچه از صمیم دل اینجوری باشه؟ بله، به شرطی که مامان و بابا جلو چشم بچه از اول رعایت کرده باشن، بچه هم فیلم بد ندیده باشه. صهیونیستا میدونن چجوری باید نابود کنن یک جامعه رو. یک جامعه رو بخواید نابود بکنید باید چیکار کنید؟ ولایت رو در اون جامعه، هسته ولایت رو در اون جامعه نابود کنید. قداست شکنی بکنه انسان برای ولایت، حرمت ولایت رو از بین ببره، اطاعت از ولایت رو از بین ببره، بعد جایگزینش چی میشه؟ هرج و مرج؟ نه، جایگزینش ولایت طاغوته، جایگزینش سلطه صهیونیست هاست. کاش هرج و مرج بود، هرج و مرج بهتر از سلطه صهیونیست هاست. از هرج و مرج امکان نداره دیگه، حالا فرضش چون محاله، من دیگه دربارش بحث نمی کنم، نمیخوام مقایسه جدی بکنم بین هرج و مرج و سلطه صهیونیست ها، تو اصلا امکان نداره. تا هرج و مرج بشه هنوز نشده، طاغوت سلطه پیدا کرده و امروز سلطه طاغوت مصداقش صهیونیست ها هستن. بخواد جامعه در امنیت قرار بگیره، انشاءالله این حرف برای همه مردم عالم ثابت خواهد شد با ظهور مولامون و امام زمانمون انشاءالله. بخواد جامعه در امنیت قرار بگیره، طاغوتی طغیان نکنه، باید ولایت رو مستقر کنید. امیر المؤمنین رو وقتی منصوب کرد، من کنت مولاه فهازا علی مولاه، بیعت گرفت و مستحکم کرد بحث ولایت و امارت علی ابن ابی طالب رو، آیه نازل شد الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، امروز دشمنان ناامید شدن. آقا مسئله ولایت مسئله داخلی جامعه مؤمنین است، ربطی به کافران نداره. ولی خدا قبل از این که بفرماید الیوم اکملت لکم دینکم، امروز و اتممت علیکم نعمتی، امروز نعمت رو کامل کردم، امروز دین شما رو کامل کردم، اول می فرماید الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، امروز ناامید شدن کافران از دین شما، گفتن دیگه ما نمیتونیم اینا رو خراب کنیم. چرا؟ چرا کافران ناامید شدن؟ اونا کجا بودن؟ اونا چشم داشتن به این که جامعه سرپرستی قوی نداشته باشد، دین ما رو نابود بکنند. و سرپرستی جامعه به ولایت که سپرده شد، امارت امیرالمؤمنین علی علیه السلام که تحقق پیدا کرد، تجلی پیدا کرد، دیگه دشمن مأیوسه. الان شما یه رصد بفرمایید، بالاخره ما میتونیم دین و ایمانمون رو بذاریم کنار، علمی با هم حرف بزنیم، علمم علم تجربی، نه علم عقلانی فلسفی، خیلی علم تجربی دیگه، پایین ترین سطح علم، علم تجربیه دیگه، نه علم وحیانی و علوم الهی، نه علوم عقلانی نظری محض فلسفی، بریم علوم تجربی 30 سال بررسی بکنید. رادیو اسرائیل تنها مشکلش با جمهوری اسلامی ولایت فقیهه. رادیو آمریکا رو مطالعه کنید، 30 سال تنها مشکلش ولایت فقیهه، همین یه دونه رو میخواد بزنه، با هیچ دیگه کار نداره. تو چرا اصرار داری ولایت فقیه منو بگیری؟ میگه من ولایت فقیه تو رو بگیرم همه چی رو ازت گرفتم. این ولایت باشه، یأس الذین کفروا من دینکم، دشمن رو بخواید مأیوس کنید باید تو خانه ولایت مداری رو یاد بدید. راه دوری نمیره مادرهای محترم، راه دوری نمیره پدرهای گرامی. وقتی شما همدیگر رو رعایت بکنید، در محبت مادر رئیس باشد، در اطاعت پدر رئیس باشد، حرمت همدیگر رو وقتی حفظ کنید، غرور مرد نشکند، دل زن نشکند، اینا رو رعایت بکنید نتیجهش این میشه که بچه تو ولایت مدار میشه، تو خانه شما میشه گفت الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، دشمنان از خانه شما ناامید شدن. نرخ آدم نمیشکنه، گفت آقا سرمو بشکن، نرخ منو نشکن. من جایی پسری رو دیدم مقید به نماز، علاقه من، حالا زیاد مذهبی نبود ولی این مقدار مذهبی بودن رو مقداری باهاش رفت و آمد داشتم، ازش انتظار نداشتم. از یک خانواده معمولی، عرق دینی اصلش پاک بود، اصلش درست بود. بعد یه زمانی اومد از پدرش گله کرد، گفت بله پدر من اهل ماهواره است و اهل خیلی چیزا و اهل خیلی چیزا هم نیست، اهل هر چیز خوبه نیست، خیلی چیز بدی هم هست. گفتم پس تو چرا با چند تا برادرات همه بچهای خوبی هستی؟ گفت حالا نمیدونم. گفتم ببینم مادرت نسبت به پدرت متواضعه؟ گفت فوق العاده. کتک میخوره برمیگرده به ما میگه که بچه ها پدرتون ها حرف نزنید. بابا بد، حالا من نمیگم این بابای بد رو باید تحمل کرد، اما تربیت فرزندان رو من چیکار کنم؟ گفتم از قول من از مادرت تشکر کن، دین شما پسرا با این پدر خراب مال مادرتونه، نرخو نشکسته تو خونه. اینا نکات کلیدیه ها. اگر بنا باشه که مادرهای محترم در اثر کوچکترین ناملایمتی که از مرد خانه میبینن بزنن تو ذوقش و داغونش بکنن، بچه دیگه از بین رفت. بالعکسش هم هست. گاهی از اوقات بعضی از مردان مذهبی متعجبن که چرا بچهشون اونجوری که باید و شاید ولایت مدار نیست. میگه من دوست دارم بچه‌م خیلی امامشو دوست داشته باشه، عشق بریزه گلوله گلوله. خب من همجوری از حفظ گاهی از اوقات میپرسم ازشون، میگم شما گاهی از اوقات جلو چشم بچه ها مادر رو مسخره میکنی؟ میگه حاج آقا شما علم غیب داری؟ میگم بابا علم غیب کجا بود، ما جلو چشممونم نمیبینیم، چه برسه پشت دیوار. گفت آره خب گاهی پیش میاد دیگه. گفتم این پسری که مادرش جلو چشمش زمین خورده امام زمان شناس درست حسابی در نمیاد. حالا من بهت گفته باشم آخه مادر نفهمی میکنه؟ گفتم باشه نفهمی بکنه، شما باید حرمتش رو حفظ کنی، مامان بچه هاته. میبینید بحث ولایت مداری ببریم تو خونه قوغا خواهد شد. انشاءالله خانواده های ما متعالی باشن، نه فقط با هم دعوا نداشته باشن، و علامتش هم این ثمره و میوه خانواده خوب بچه های عالی داشته باشن، بچه های عالی داشته باشند، سربازان آقای امام زمان در اوج ولایت مداری. از ولایت مداری در اوج هم با هم صحبت بکنیم. ما نمیدیم اینجا مشکل برطرف کنیم، ما جلسه تشکیل ندادیم آقا چیکار کنیم مبادا بچه هامون معتاد بشن. نه آقا معتاد کدومه، ما میخوایم به اوج ولایت مداری برسیم. یه خاطره از مقداد بگم، فدای مقداد که تربیت شده به دست رسول الله الاعظم است برای ولایت مداری نسبت به امیر المؤمنین یعصوب المؤمنین یعصوب الدین حیدر کرار. علی ابن ابی طالب فرمانده یه گروهی رو به عهده داشتن، کم کم به محضر آقا امیر المؤمنین برسیم و این اوج ولایت مداری رو دقت کنیم. در آرزوی این اوج ولایت مداری رفتارها رو و بنیانها رو خوب مرتبش بکنیم انشاءالله. فرمود مقداد این پیغام رو ببر به علی ابن ابی طالب بده. مقداد گفت چشم آقای من. کاغذ رو از دست رسول خدا گرفت، پیغام رو ببره بده به علی ابن ابی طالب علیه السلام. مادرهایی که بچه میخوان تربیت کنن ولایت مدار تو خونه، گوشی دستشون باشه، تربیت بچه بیشتر به دست مادره. پدرها هم میخوان بچه هاشون خوب باشه، گوشی دستشون باشه. این همین گوشی هست که دستتون باشه، گوشی خوبی، حرفای خوب خوب توش میزنن. فرمود مقداد
پیغام منو میخوای به علی ابن ابی طالب برسانی، چجوری میخوای پیغام رو به دست علی بدی؟ او آقا میبرم پیغامو میدم دیگه. فرمود نه صبر کن مقداد، علی امیر المؤمنین است، علی مولای توست، تو باید آدابی رعایت کنی. گفت چه کنم آقا؟ فرمود یه وقت نری از عقب صدا بزنی علی رو، علی برگرده عقب به سمت تو نگاه بکنه، نامه رو به او بدی. گفت چشم آقا. فرمود مقداد مواظب باش، یه وقت از کنار علی ابن ابی طالب وارد نشی، صدا بزنی حضرت رو، نامه رو بخوای به دستش بدی. گفت چجوری بدم آقا؟ فرمود لشکر رو دور میزنی، مقابل لشکر میایستی، علی ابن ابی طالب که داره به تو میرسه نامه رو تقدیم میکنی، نه از پشت سر علی رو صدا میزنی نه از کنار. انقدر باید رعایت ادب کرد در مقابل مولا الموحدین، امیر مؤمنان. گاهی از اوقات مادرها بچه‌ها رو ولایت مدار بار میارن، تمرینش هم تو خونه با پدر، چی میشن این بچه‌ها؟ این مقداد همینجوری رفتار کرد. بعدها روایتی است درباره مقداد در ماجرای کوچه بنی هاشم، دیگه آدم از اون روایت تعجب نمی‌کنه، که مقداد دست به قبضه شمشیر گرفته بود، چشم به چشمان علی ابن ابی طالب دوخته بود، علی ابن ابی طالب رو که تناب به گردنش انداخته بودند و می کشیدن، مقداد تکان نخورد، چشم به چشم علی دوخته بود. علی مولای من، اگر فرمان داد شمشیر بکشم، اگر نه در همین حالت صبر باقی بمانم. در روایت هست مقداد تو دلش هم تردید نیفتاد، سوال نیفتاد چرا علی اینقدر صبر می کند. ائمه هدا محبت مقداد رو هم واجب می دانن برای شیعیان. این مقدادی که به دلش هم سوال راه نداد چرا آقا اینقدر صبر می کنه. خدایا خانواده های ما پرنور، محل تربیت فرزندان صالح و صالحه، سربازان خالص الولای آقا امام زمان علیه السلام قرار بده.